بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. تسلیت ایام شهادت حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه و سالگشت رحلت حضرت امام قدس سرروح و 15 خرداد. با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم و مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم بر گرگ‌های بین المللی، بزرگداشت 13 خرداد که با چه بیان زیبایی بیان فرمودند حضرت امام و با تجربه عملی که حرکات انقلابی رو از این شهر شروع کردند و حمایت علما و مردم عزیز، اونم در اون تنگناهای سیاسی و شکنجهگاه‌های ساواک که مردم همواره در ترس بودند، اما تبعیت از علما ترسشون رو می‌زدود و هدیه روح بزرگ این مردم همون جمله آغاز که دیار علم و ایمان، این هدیه آغاز برای روز فرهنگ مردم عزیز ما. خب با گذر تاریخ هم که برگردیم، عنایت دارید که بعد از آنی که در مسئله حکومت داخلی جامعه اسلامی مشکلات پیش آمد و امور مسلمان ها به دست بنی امیه و بنی مروان افتاد و بعد هم هر طاغوتی هر جا زورش بیشتر باشه به صورت غیر قرار دادی، اما روح مردم حاکی از این بود که اینا که خودشون هم ارزش فرهنگی ندارند هرگز نمیتونند پشوانه فرهنگ مردم مسلمان باشند، ولذاست که مردم در میدان عمل کاملا از اونها فاصله داشتند. اونی که فرهنگ اسلامی رو در جامعه مسلمین به هر حال 1400 سال از پیچ خمهای تاریخ گذرونده، خود مردم بودند. اونقدر هم این پررنگ است در تاریخ که مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم، ولو تاریخ پر از اینها، قسمت شرق دور در اونجا به هر حال لشکری نرفته که فتحی داشته باشد و مردم بر اساس اون علی حال زمینه گرایش به اسلام داشته باشند، مثل اندونزی، مالزی، بخشی از چین و غیره، که خب امروز پر جمعیت ترین کشور اسلامی کشور اندونزی است. اینا چطور مسلمان شدن؟ اینا در ارتباط با مردم که بیشتر مردم خراسان شامل میشه، خراسان بزرگ اون تاریخ ایران، و امانت و صداقت و راستگویی و اخلاص و بالاخره انسانیت، اینا بر اساس فرهنگ مردم مسلمان شدن، ولی اونجا لشکری نرفت و در جا به جای تاریخ این مشهوده. این قضایایی که به هر حال بعد از تأثیر و سوء بیشتر فرهنگ لیبرال دموکراسی غربی بر جامعه جهانی و جامعه خودی ما، اینا مستحدثاته. اون چه که قبل از این بود خیلی متفاوت بود. مردم از حکومت‌های فاسد فاصله داشتند و اون چه که از به هر حال علمای بزرگ، حالا اونهایی که در عنوان امام جماعت ها بودن، اگر بجا امام جمعه بود، مجالس حضرت امام حسین علیه السلام و بالاخره رهنمودهای علما، اون چی که تأثیر مستقیم داشت رو مردم اون بود. اینی که شما ملاحظه میکنید که میرزای شیرازی بزرگ قدس سره در جهت مبارزه با استعمار، خب اون فتوای نصف یک خط وقتی صادر می کند، شرایط ارتباطی نبود که به چه وسیله از اون وره از باشد که غرب کشور تا شرق کشور همه جاره بگیرد، شرایط ارتباط نبود که چطور اومد. در اینا بسنده نکرد، وارد کاخ باشد که ناصرالدین شاه شد و قلیانه تنباکوی ناصرالدین شاه وسیله خود همسران ناصرالدین شاه درم شکسته شد. یعنی چه؟ یعنی کاملا مردم فرهنگشون رو از علما می گرفتن. اون چی که امروز به عنوان جنگ ترکیبی دنیا رو گرفته و بالاخره از همه گزینه‌ها استفاده میشه و انفجار اطلاعات تأثیرات اینها کاملا جدیده. حتی دورانهایی که خودم به خاطر میارم 80 سال قبل، مردم در معاملاتشون میدیدید که سند لازم ندارند، نه چک بود نه سفته بود، حتی یادداشت هم نبود. اونقدر اینها با صداقت عمل میکردن نسبت به هم بر اساس فرهنگ دینی که اونی که مقروض بود به سراغ طلبگار میرفت، نه طلبگار به سراغ او بره. اینا چیزای مشهودی بود که خود ما میدیدیم روزمره. حتی بالاتر از این، خب یکی از آیان اهل علم بود برام نقل میکرد، گفت که با فلانی یه آقایی بود به نام آقای خرازی، تقریبا تاجر سیاری بود، اون موقع ماشین که اینقدر فراوان نبود، گفت پشت یه کامیون وسائل هم ریخته بودن، ما هم به عنوان مسافر سوار بودیم میرفتیم عشایر، یه دم از عشایر بودن، همون آقای خرازی که تاجر سیاری بود، اینا با هم اونجا معامله کردن. معامله در شرایط او زمان معامله سنگینی بود، یه مقدار پارچه و قماش غیرزالک به اون آقا داد، او سر ایستگاهش خواست پیاده بشه، این معامله نسیه بود، برای وقتی که مثلا پشماشونو بچینن، نصیب اون مال چند ماه بعد بود. هیچ یادداشت هم نبود. او خواست پیاده بشه. نه، این تنها نبود، اسمش نمیدانست. آقای خرازی وقتی او پارچه ها رو دوشش کرد که برمزه، گفت اسم شما چیه؟ گفت نمیگویم. ایشونم بدون هیچ عکس العملی، خوب اونم پارچه ها رو برد. بهش گفتم این چه معامله شما کرده؟ گفت برشه. گفتون شما اسمی آقا رو نمیدونید، معامله میکنید، نصیه او که رفت. گفت بله، من او رو این منطقه رو میشناسم. اینا وقتی موعدش بشه خودشون به سراغ ما میان، هیچ نیاز نیست من اسمشو بود. اینا بود ها. و از این قبیل عزت نفس، عزت نفس. یکی از دوستان قدیمیمون نقل میکرد، گفت این سر کوچه کلو یک آقای بود، هیچ منبع درآمد نداشت، در نماز جماعت شرکت میکرد. گفت به امام جماعت گفتم آقای محترم، اگر دست شما صدقه ی زکات چیزی میاد، این آقا هیچ منبع درآمد ندارد. گفت خب باید اظهاری که بکند نیازش، که من بدونم نیاز داره، اینم که امانت باید به اهلش بدم. گفت حالا اون با شماست. بالاخره این از او هیچ جمله ای که حاکی از نیازش باشد نشنید، تا ای که خودش ازش پرسید، گفت شما هیچ نیازی ندارید؟ گفت نه، من نیاز ندارم. خدایی که 20 سال قبل خرجه من رو تا 6 ماه بعد از این داده، من چه نیاز دارم؟ ولی ما معنی اینو نفهمیدیم. بعد برام کشف شد که او در 20 سال قبل یک سینی مجموعه مس خریده، تو خونه داشته، حالا بر اساس نیاز فروخته، و اگر روز مثلا یه ریال برای مثلا یه نان خرجش 8 تا 6 ماه، او مرادش این بود. عزت نفس حاصل نبود بگه من ندارم. اینا را همه از علما می گرفتن، امانتشون، صداقتشون، عفتشون، حجابشون. برحال و باز در میان این مجموعه، خب سابق می گفتن در تقسیمات کشوری می گفتن جنوب خراسان که از طرف سمنان شروع میشه تا زاهدان ختم میشد، میگفتن جنوب خراسان مردمش ویژه، همه مردم اینطوری بودن ها، اما این جنوب خراسان از کاشمر شروع میشد تا زاهدان، از این طرف از قاین تا طبس و فردوس و سرایان و اینها، و از این سمت هم برحال جنوب خراسان. میگفتن اینا مردم ویژه‌ای هستند از جهت فرهنگ، از جهت آداب، از جهت محبت، از جهت اعتماد. من خودم هم در جهت تجربه دارم. 16 سال توی مرکز آموزش سفشار بودم، تقریبا از همه کشور جوانهای عزیز برای دوران نظام وظیفه تشمی آوردن، که خوب همشون گل خوب. اما در اون به اصطلاح اعزامی که از خود منطقه میشد، یعنی از این خراسان جنوبی الان میگوییم، اون موقع هم گفتیم جنوب خراسان، اعزام هایی که از اینجا میشد متفاوت بود با اون جمله آقا نسبت به شهر علم و ایمان. ایمان، ایمان بود و ایمان هست، منتها آفت زیاده. شما ملاحظه میکنید امپراتوری تبلیغات، و این هم یه مسئله ایست که شهره است. برای خراسان جنوبی شهره است، تا مرکز خراسان و شهر بیرجند که آقا فرمودن. من خودم هم در باره خاطراتی دارم. مثلا یه وقتی در تهران یه آقای برخورد کرد، گفت شما نماینده کجا از گفتن؟ مثل بیرجند. گفت بیرجند؟ ها. گفت عجب مردمی داره. بعد گفت که فلانی در تهران تاکسی سوار شد و بعد کیف پولشو گفت فراموش کردم تو تاکسی، پیاده شدم. تاکسی که رفت، بعد شماره از من داخل اون کیف پول بوده، دیدم زنگ زد یه کسی، گفت شما چیزی فراموش کردی؟ نشانیش دادم، گفت آدرس اینجا بید. همون صاحب تاکسی بود. گفت من رفتم اونجا، اتاقش تمام فرش نبود، یعنی دستنگ بود، یه فرش افتاده و بقیه اتاق لخت بود، و او بدون هیچ گونه توقعی کل این وجه رو به من داد که صاحبش بودم. و گفتم کجایی؟ گفت بیرجند. ماشاءالله. دیگری باز در همون تهران بود، گفت که فلانی یه معامله کرده بود، زمینه رو یا منزله رو، حالا 6 ماه 1 سال گذشته بود، ثبتش نکرده بود. بعد ثبت دفتر میخواست بکنه، سند عادی بود. خیلی نگران بود، خیلی نگران بود. تو دفتر ثبت اسناد گرفته بود، ثبت البشاد که رسمی گرفته بود، گفت خیلی نگران بود که اگر این آقا بعد این فاصله بمبول در بیاره من چه کار کنم. بعد اون مسئول دفتر ازش پرسید که گفت طرف حساب شما اهل کجاست؟ گفت اهل بیرجند. گفت هیچ نگران نباش، هیچ نگران نباش، بیرجند های طور نیستن. بعد گفت که طرف آمد بدون اینکه از من توقعی داشته باشه یا بمبلی داره، امضا کرد و رفت. بعد او گفت که دیدی چه گفتم؟ بعد ایشون میگه خب چه بود بین شما؟ گفت همین که ایشون نگران بود که اگه این طرف بمبل در بیاره من چه کنم. گفتم اهل کجا از طرف شما؟ گفت اهل بیرجند. گفت بیرجند و ایتون نیستن. اینا تربیت علما بود، حلال بود حرام بود. اون موقع ما مشهد بودیم، حد باشد که خب افرادی بودن که مثلا در منزلشان یه اتاق دو اتاق اضافی داشتن، یه مستأجر می آوردن اسکان می دادن. بعد تقریبا مشهور بود که گاهی در این جلساتی که شب می نشینن میگه خب مستأجر آورده، میگه بله، میگه اهل کجاست؟ اگه میگفت اهل بیرجنده، میگفت تبریک میگویم همسایه که اهل بیرجند باشد. اینا همه زحمات علمای بزرگیست که اینطور تربیت کردند. منتها دشمنم بیکار ننشسته. اگر انگلیس، بالاخره استعمارگر اون روز، بالاخره اروپایی ها، چه انگلیسی باشن چه آمریکایی باشن چه فرانسوی باشن، استعمار که اینها از دوران جنگ صلیبی اروپای وحشی و از 700 سال قبل در مسئله اندلس، سقوط اندلس، کارشون مکر و حیله و فریب و فساد و بیرحمی، تا 500 سال که به عنوان یه طرح جهانی استعمار را افتاده و برای اینکه بر جهان مسلط بشه. او وقت گلادستون مسیحی، نخست وزیر انگلیس در او تاریخ، در میان لردهای بریتانیا یه سخنرانی کرد و قرآن رو سر دست گرفت گفت که ما باید بر جهان مسلط بشیم، اما یه مانع داریم. گفتم مانع شما چیه؟ گفت مانع من این قرآنه، اینو باید از میون برداشت. چطور میشه برداشت؟ میشد مجلدات قرآن رو جمع کرد؟ گفت نیاز به این نیست، ما باید بکوشیم و از جهت فرهنگی در میان مسلمین حد باشد که آسیب لازمه برسانیم، مردم رو فاسد کنیم، بعد بر اونا مسلط میشیم. که در بعضی از مستندهای خود استعمارگرها هست، بسیار رمز پیروزی بر کشورها را میگن. یه وقتی من این رو در مستند خود اونها دیدم و شنیدم، گفت که ما برای مسلط شدن بر ملتها و بر کشورها به دو چیز نیاز داریم. چیه؟ گفت یک، اقلیتی خائن. ما در اون کشوری میتونیم نفوذ کنیم که باشن کسانی از خود همون ملت که بتونن با ملتشون خیانت کنن و با ما همراه بشن. اقلیتی خائن و اکثریتی احمق. اگر در هر کشوری اقلیت خائن به ما بپیوندد و اکثریت احمق حرفایمون باور کند، ما میتونیم اون کشور رو بچاپیم. اون وقت میبینید به هر حال این استعمار رضاخان پلید بیگانه بی سواد تریاکی آدم کشه، برحال هرچه رضالت بگو، مجسمه رضالت رو در ایران برای زدودن فرهنگ اسلامی و در واقع پایگاه فرهنگ علمای دین او رو مسلط میکند، علما رو میکشد، در مدرسه ها رو تخته میکند، مجالس امام و حسین و ائمه هدات مهدیین و حد باشد تبلیغات فرهنگ اسلامی رو کلن تعطیل میکند، حجاب و عفاف رو به خطر میاندازد، از اون طرف برای مردم سیگار، برای مردم تریاک، برای مردم شراب، برای مردم نسوار. من حتی میشناسم یک کسی رو که چند سال قبل بود کرد، میگفتن شعبه، در زمان رضا شاه میگفتن شعبه، مسئول یه شعبه بود که در اونجا به اصطلاح تریاک به مردم میفروختن و سیگار به مردم میفروختن، نسوار به مردم میفروختن، شراب به مردم میفروختن. اینا بود دیگه، اینا همش حساب شده بود. و در ایران اسلامی که گفتم من نمونه هایی را حتی در زندگی خودم به خاطر دارم از فرهنگ گذشته که بر اساس رهنمودهای علما بود، مردم سطحشون بالا نبود اما فرهنگشون بالا بود. که البته اگر این انقلاب نمی بود، مطمئن باشید که همه اون را در شرایط تبلیغات روز و انفجار اطلاعات امروز و امپراتوری تبلیغات اصلا هیچی از اسلام باقی نمیموند. اما اونا کارشون را انجام دادن، علما رو کشتن، از صحنه خارج کردن، حجاب و عفاف برداشتن، تریاک و نسوار و سیگار و بالاخره یه عده خائن هم با آنها همراه شدند. خب مسلم یه عده احمق هم همواره هستند که دوست و دشمن تشخیص نمیدن و ابزار اونا قرار میگیرند و این سابقه مال حالا نیست. اتفاقا در سرنوشت اندلس که دقیقا همی کاری کردند با چند امتیاز فرهنگی که گرفتند از شرایط دولتهای که با هم اختلاف داشتند و دولت مردانش متاسفانه شایستگی نداشتن، بعد در باغهای ملی دختران مسیحی رو با هفت قلم آرایش به گردش درآوردن، باغها رو هم زینت داده بودن، سفره‌های شراب، حتی کشیش باقی رو انگور وقف کرده بود که شراب کنن و مجانی به بچه‌های مسلمان بدن و برنامه‌های قمار تا سحر بر اونایی که با نماز شب خوندن آمده بودند و اون تمدن را انداخته بودند تبدیل شدند به افراد انگل بی‌خاصیت، بی‌غیرت، بی‌ناموس، شرابخور. بعد که بر اینا حمله کردند که کی دفاع کند، کی دفاع کند. امروز هم برنامه استعمار چیه؟ همین است دیگه، خیلی هم پررنگ‌تر. ولذا است که هر جا انسان خوب اسم میکشند و هر جا آدم رزلش، اینا برنامه حساب شده است. اون وقت رضاخان پلید آمد، ببین منابر اهل بیت رو تعطیل کرد، علما رو کشت، در مسجدها رو بست، نوامیس مردم به باد داد و دقیقا همون نقشه ای را، اما همون اندلوسی که افرادی به بیگانه خدمت کردند، بعد از آنی که دشمن مسلط شد گفت که طرفداران ما، طرفداران اروپا، طرفداران صلیبی ها که از قد با ما همکاری کردند تا ما مسلط شدیم بر کشور اندلس، اسپانیا، بیان کنار. اینا همه با شوق و ذوق اومدن کنار. برای چه؟ برای که حالا دیگه میخوان جایزه بگیرن. فرمانده دستور داد که اینا رو به آتش بسوزید. دادشون بلند، شما ای همه خدمت کردیم حالا ما رو بسوزید؟ گفت شما که با مردم خود خیانت کردید، چند اندازه ما میتونیم به شما اعتماد کنیم؟ هیچ. اونا رو سوختند. اینا که کم و بیش متاسفانه اینا گمون میکنن که خدمت به دشمن برای اونها امتیاز است، کاملا اشتباهه. اصلا چنین نیست. حتی در یک مسئله جزئی همراهشون شدم. خب ابو عمار در فلسطین خاطر دارید دیگه، جایگاهی داشت. بعد در یک شریانی ازش امضا میخواستن، ازش امضا میدن. خب کاملا او دیگه در تجربه وضعش روشن بود، آدم با تجربه ای بود دیگه، امضا نمی کرد. گفتن چرا امضا نمی کنی؟ شما که بالاخره با هم کنار میرید. گفت من همین امضا که بکنم که اونا دیگه بی نیاز بشن، امضای من رو خواهند کشت. و همینطور شد. یعنی دشمن اینطور نیست که اگه بهش خدمت بشه او دوست میشه. او میبینید هم امتیاز میگیره، هم تحقیر میکنه، هم میگه اینا گاو شیرده هند، هم پولاشو نمیبره. دشمن که دوست نمیشد که. ولی از که هر کدومم خدماتش، حالا موقع صدام باشه، موقع تو لیبی باشه، موقع تو کشورهای امروز باشه که نوکری میکنن، فردا اجرتشون خواهد داد. دشمن دوست نمیشد که. و تشخیص دوست و دشمن مسئله اولیه است که خداوند در حیوانات به صورت غریزه گذاشته. آهویی که بچه آهویی که هرگز گرگ ندیده، کتابم نخونده، عکس گرگم تو کتاب ندیده، تا میبیند با همه وجود احساس دشمنی میکند. چطور است که انسان دشمنش نمیشناسه؟ بنابراین ما هرچه داریم از زحمات علمای پرهیزگاری داریم که اینها در پیچ و خم تاریخ همه سختی ها رو تحمل کردن، اما از جهت تربیت نسل به نسل بعدن 1400 سال طول کشیده، این همه نسل جابجا شده، اما هنوز الحمدلله باورهای ایمانی، صداقتها، عفتها، عصمتها، مقاومتها در مقابل دشمن الحمدلله هست و از امروز به بعد در تزاید است. پیروز میدان شمایید، چون امروز گذر زمان به رسوایی دشمنان شما در سطح بین الملل انجامیده و امروز تنها بحث ایران نیست، جهان دارد بیدار می شود و گذر زمان به نفع شماست. تو ذهنم هست که در بعضی از روایات آخر زمان دارد که از فتنه های آخر زمانی نترسید، چون فرج در لای همین فتنه ها حاصل می شود. خداوند سایه مبارک شما علمای دین را بر سر مردم عزیز ما، مخصوصا در این استان، در این شهرستان، در این ایران اسلامی و بیش از همه سایه مقدس رهبر فرزانه انقلاب رو بر سر ما نگه دارد. صلوات بفرستید.